شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذن، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب نعمت آذن، با درود و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و همه هم‌میهنانم، ویژه هم‌میهنانی که در خانه پدری صدای ما رو می‌شنوند، درود می‌گویم.
جناب آذن، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزا مصادف است با 55 سالروز کودتای ننگین 28 مرداد آمریکایی انگلیسی. دربار مزدوران، کاشانی، بهبهانی، بقایی و دستیاران. میخواستم لطف کنید بفرمایید چه عوامل عمده‌ای باعث این کودتای ننگین شد و تأثیرات اون در شرایط امروز ایران چیست؟ منتها در آغاز صدای پیام‌آوران شوم این فاجعه و رخداد پلید رو پخش میکنیم که خودش یادآور همه سیاه دلی ها و سیاه کاری ها در این حداقل 55 سال و از زبان نمایندگانشون، چه در رژیم پیشین و چه در رژیم فعلی، باشد که چراغ راه امروز و آینده ایمان شود.
البته خواهش.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، شام در این غیر دیزن در لشکر جاهدی نخوص رزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، نیل اشرافی و نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، به خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داستان را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطع کردند.
ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد و همه کلاهکاری مقنی برگم.
خب به همینطور که اشاره کردیم، ما اکنون 55 سال از روزهای 28 مرداد رو در پشت سر داریم و اون گوگل های منفی البته پیایند های سنگین زیانبار از این اجتماعی داشته است که در زمین صحبت حتما با اون خواهیم پرداخت. منتها بر رغم اون که در همه این ۵۵ سال یعنی پیش از انقلاب بهمن ۵۷ در اون فاصله ۲۵ سال هم با اینکه منظمن رسانه های جمعی نوشتاری دیداری شنیداری در خدمت حاکمیت یعنی در خدمت اتوریته سلطنتی پایمال کننده قانون اساسی و مشروطیت با اینکه در اون 25 سال فاصله میان مدتای 28 مرداد تا انقلاب بهمن 57 منظم از این کودتا به نام رستاخیز ملی یا قیام ملی نام برده شده است و جشن گرفته شده است. اما واقعیت امر این است که نام و یاد مصدق در درازنای اون سالهای پیش از انقلاب در اون 25 سال و هم در این نزدیک به 30 سال اخیر بعد از انقلاب بهمن نام و یاد او هرگز از حافظه تاریخی مردم ما نه تنها محو نشده است بلکه این نام مصدق و یاد مصدق و میراث مصدق عنوان پرچم جنبش دموکراسی خواهی مردم ما همکنون به ویژه در سالهای اخیر بیش از پیش اوج گرفته است و میدانیم که با این همه اون 25 سال هم که اون همه علیه کارنامه مصدق هم افشانی شده اون همه عدو بیراهایی که حتی در کتابهای درسی گفته شده بود من بیاد می آورم که در 1154 به دیگر 3 سالی بود بعد از پایان زندان نخستین ممن تهران در تهران نشستن به خراسان آباز گشته بودم کتاب تاریخ سال 4 دبیرستان رو از آن خواهرزاده‌ام می نگریستم درباره اشاره داشت درباره ملی شدن صنعت نفت. بعد کتاب درسی این بود که اعلیحضرت همایونی نفت ملی کردن با مصدق مخالفت کردن خاطر همین عزلش فریدن اون مقاومت کرده و ملت شاه دوست به طرفداری از اجرای فرمان شاهنشاه او را تنبیه کردن. طبیعتا بعد از رنسانس شیخ فضل‌الله نوری و بعد از مصادره انقلاب ایران به وسیله بخش اعظم روحانیت کمین کرده برای بلخ و قدرت سیاسی طبیعتاً طبیعی بود که بعد از اون هم باز معلوم بشه که آیت الله کاشانی نفت ملی کردن و بعد مصدق به پاسی لازم دو از ایشون به جای نه آورده است و بعد سرانجام مصدق از اسلام سیلی خورده است. این تعبیر آیت الله خمینی درباره روزهای 28 مرداد تعبیرهای گوناگون شنیده بودیم از نوع قیام ملی و از نوع رستاخیز ملی اما دیگه تعبیر سیلی اسلام رو خب البته این حق و تعلیف این تعبیر با شخص ایشان در هر حال امروز بحث درباره 28 مرداد و درباره مصدق خوب میتوانه بحث خاطره مصدق خاطره که میتونه بحث درباره خاطر کوهی وجود داشته باشه، می توانیم بحث پژوهش کوهی وجود داشته باشه، اما اصلا مهمتر بحث میراث مصدقه. ببینیم اساسا میراث مصدق چیست. چرا من روی میراث تاکید می کنم؟ به خاطر این میراث مصدق است که معطوف به آینده ماست، مربوط به امروز ماست. بنابراین و تصادفی نیست که بعد از 25 سالم که نام و یاد مصدق بمباران می شده از وسیله نظام سلطنتی و شخص شاه، چون که همه ما به یاد داریم در نخستین روزهای برنگونی نظام سلطنتی، از اون پیشتر که مافیای قدرت سیاه روحانیت کمین کرده به رو قدرت بتواند رای پاشو گرش کند،
نهاد روحانیت
بتونه جای جاپای خودشو گرش کنه. میدانیم که 1,000,000 نفری به یاد مصدق به احمد آباد جمع شدند و همونجا بود که جبهه دموکراتیک ملی هم رو خودشو اعلام. منظورم این است که جامعه بر رغم همه تمهیداتی که علیه شعور اجتماعیش و حافظه جمعیش به کار گرفته بشود، اون نهایتاً داوری خودش رو درست میکنه. حالا امروز در فرصتی که خواهد پیش خواهد آمد کمی درباره این، یعنی موقعیت تاریخی مصدق رو که ما روشن کنیم. وقتی روشن بشود که اساساً و اصولاً تز مصدق چه بوده و بعد دیگر چرا بود تا 28 مرداد رخ میدهد، اگر رخ نمیداده باید استفسار میکردیم که چرا رخ نداده. وقتی که ما میراث سیاسی مصدق رو، یعنی اصلا چشمانداز کارش رو مشخص کردیم که چرا جنبش خودشو نهضت ملی می نامه، چرا شکلی را که شکل سیاسی که این نهضت می خواهد به خودش بگیره جبهه ملی می نامد، در مسئله کدامه و این جبهه ملی، این نهضت ملی، این جنبش ملی می خواهد چه کار کند. وقتی معلوم شد که این جبهه، این جنبش ملی می خواهد حقوق ملت ایران و منافع ملی ایران را از حلقوم شرکت نفت ایران و انگلیس، یعنی در حقیقت از حلقوم امپراتوری انگلیس بیرون بکشد و صاحبان اصلیش یعنی مردم ایران برای نیکبختی و بهروزی اونها مصرف کنه، و ضمناً اتکای این جنبش ملی هم در این حرکتی که میخواد انجام بده و انجام میده، اتکای خودش رو هم، مشروعیت خودش هم از چی میگیره؟ از حق حاکمیت ملی میگیره. یعنی چی؟ یعنی مردم باشنده این سرزمین هم که حق دارن نسبت به منافع و هم منابع میهنی خودشون تصمیم بگیرن. خب این یک سوی قضیه است، یعنی سوی بیرونی جنبش، پس منافع ملی رو باید از بیگانگان باز پس گرفت، از حلقومشون کشید بیرون و برای بهروزی و بربلندی و بهسازی میهن مصرف کرد. از سوی دیگر همین حاکمیت ملی که به اعتبار این مشروعیت این جنبش توانسته این درگیری رو با این نیروی قهار خارجی انجام بده، همین حاکمیت ملی رو هم نهادینه کند. از رهگذر چی؟ از طریق یک نظام دموکراتیک، دموکرات پارلمانی، همچنان که در قانون اساسی مشروطیت اعلام شده است، اما هیچگاه عمل نشده. از نگاه مصدق مسئله مهم اینه که ما باید بیاد داشته باشیم که با مقداری این سوی اون سوی از نظر زمانی در سالهای 1950 میلادی جنبش‌های ضد خارجی در خاورمیانه منحصر به ایران نیست. راسته که جنبش عظیم ملی ایران تأثیرات عظیم خودش این بر اون بر گذاشت. راسته که این با میدونیم که مثلا این 1948 که مبارزات گاندی به نتیجه نیست، البته به بهای جدا شدن بخش عمده از این کشور به نام پاکستان 1948 دیگه، و این 1948 برابر میشه با 1329 ما. ما 21 سال با تفاوتی که داریم دیگه.
بله 621
و می‌دانیم که مثلا دکتر شکارنه هم در اندونزی هست، می‌دانیم که بعد اندکی جمال عبدالناصر هم در مصر هست. یک نکته خیلی ظریفی که همین امشب به یاد من الان افتاد، این چیزی که شما پخش کردین از من گوش کردم، یادم افتاد که اون وقت بسیار مهمی که مصدق رو جدا می‌کنه از اون جنبش اون کم و بیش عمومی تو خاورمیانه، یعنی جنبش خارجی ستیزی و جنبش درگیری کتای مستعمره یا کلونی بودن، اون بخش بسیار مهم اینه که جنبش ملی ایران به رهبری مصدق تنها هدفش راندن استعمار از کشور نیست. اصلا راندن استعمار از کشور این دلیل قطعی هست که این استعمار و این قدرت سیاسی استعمار در درون کشور اجازه رشد دموکراسی نمیده.
بله.
اجازه نهادینه شدن حاکمیت ملی نمیده. اجازه نمیده که مردم با بنیادهایی که به طور نظری در قانون اساسی مشروطیت عمدتا ملحوظ شده است با اینها آشنایی بیشتر پیدا کنند. مسئله مهمی که مصدق از تمامی رهبران این دوران و دوران بعد جدا میکنه تأکید عملی بی‌نظیر او هست بر دموکراسی داخلی ایران. در هیچ دوره از مشروطیت، حتی در دوره مشروطیت به اندازه‌ای که در دو سال چند ماه حاکمیت دولت ملی مصدق ما روزنامه داشتیم، هیچگاه در این تاریخ ایران گواهی میدهد ایران بعد از مشروطیت که یک دفعه روزنامه مثل تیر و پیاز ثبت شدند، هیچگاه ما به اندازه همین دو سال چند ماه روزنامه نداشتیم. از این مهمتر، هیچگاه این روزنامه ها آزاد نبودند. اگر 250 تا روزنامه داشتیم 100 تاش هم به دولت فحش بدن. اون دستور تاریخی مصدق به شهربانی کلکشن و وزارت کشور که هیچ روزنامه‌ای ولو با ایراد توهین به ایشان هرگز توقیف نشود. میخواستم بگم که اون که مصدق رو در حافظه تاریخی ما تا امروز نگاه داشته و جوانان که حتی پدرانشان هم زمان مصدق رو درک نکردند، اما مصدق رو پرچم آزادی خواهی و دموکراسی خودشان می‌دانند، این نکته بسیار مهمی است که در وجود او و در جنبش او رهبری می‌کرده است مایان بوده و به این روز رسیده. من خب پس حالا برای که من دو مرده ذهنم کاره از من، شما پرسشتون چی بود؟
بله من پرسشم یک این بود که بفرمایید چه عوامل عمده‌ای باعث این کودتای ننگین شد و تأثیرات اون در شرایط امروز ایران چیست؟
بله من یادم نمیره که یک به وقتی تو داشتیم کتابخانه مجلس داشتم دنبال که مطالبی بودن از مذاکرات مجلس اول که بعد روزنامه های روزهای بعد از 28 مرداد نگاه کردن اونها و در آوردن برخی توجه کردن به برخی از نکاتش. یه چیزی که توی آدم میمونده این بود که یک روزنامه بود به نام نبرد ملت و میدانیم که این نبرد ملت ارگان فدایان اسلام
بود. بله
ارگان اونا بود یا وابسته اونا بود. این عبارت من تو دفترشم یادداشت کرده بودم و تو ذهنم که نوشته بود که مصدق قول خوناشان و همدستان آدم کشو به زنجیر کشیده شد این و بعد همون وقت ها هم یکی نویسنده مصری که آمده بوده به ایران از قول آقای کاشانی نوشته بود که بعد کودتای 28 مرداد من در حقیقت من انجام دادم و بعد جنرال ظاهری را من گذاشتم سر کار.
بله.
بگذاریم از اینکه حالا چند ماهی بعد سر تقسیم ارث و میراث البته دعوا شده. در هر حال اون چه به لحاظ تاریخی مهمه این است که ما ببینیم وقتی که در این که عوامل کودتای 28 مرداد چیها بودند و چیها بودند هم کار بسیار شده هم کتاب زیاد نوشته شده و هم از همه مهمتر این که حالا در مجموع در هر حال صاحب عله اصلی یعنی آمریکا چند سال پیش میدانید که وزیر امور خارجه آمریکا و هم رئیس جمهور آمریکا رسما از ملت ایران بابت اینکه فرصت استثنایی تحقق دموکراسی از ملت ایران با گوشتای 28 مرداد باز پس گرفتند اینا پوزش خواهی کردند.
بله.
اما خب باز در این حال ما میدانیم که در فرهنگ ما این ضرب المثل هم هست که شاه میبخشه و شاغلی نمیبخشه.
بله.
ولی اعوان و انصار همچنان مشغول این هستند که نخیر چنین نبوده. شما ببینید این که میبینید که در سالهای اخیر وابستگان نظری عملی مالی نظام پیشین به بهانه پژوهش تاریخی به بهانه آسیب شناسی های اجتماعی به بهانه روشن کردن اون چیزی که گذشته است برای نسل اکنون و آینده شروع کردن به خیال خود مصدق زدائی.
بله.
یا اینکه خود مصدق زدائی کنن از در همون کارگاه هایی که کارگاه های لکشویی از دامان نظام پیشین امنن مصدق رو هم بگن حالا کسی نبود و هم باری به هر صورت مشکلات زیادی داشته. امروز ما بر این چه در چشم انداز مبارزه اکنون ایران در مفهوم تاریخی کلمه البته اساساً و اصولاً همه پیروان و راهروان راه مصدق هیچ کسی بر این نیامده است مدعی بشود که مردی مانند مصدق در اون بخبوهی که می بایستی با دربار و خاندان محترم درباری و هم سناتورهای بعد از انحلال سنا، ارتشیان بازنشسته شده، همراهانی را که از وسط راه بازگشتند، امثال حائری زاده ها و آیه ها مکیان، هیچ کس از پیروان راه مصدق منظور نیامده است بگوید که مردی در کانون تصمیم گیری های جهان اونچنان پرآشوب و کشوری چنان بحران زده که شب و روز و علیه او توطئه می کنند، تمامی تصمیماتش و کارها و رفتارهاش هرگز و هرگز گوشه ای ذره هم خطا وجود نداشته. هیچ کس چنین ادعایی نداره. دعوای بنیادی سر این است که یک بار برای همیشه، همچنون که قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت ایران، تاریخ ایران رو به دو بخش میکنه، پیش از قانون اساسی مشروطیت و بعد از قانون اساسی مشروطیت، همچنون که در قانون اساسی مشروطیت مردم ایران برای نخستین بار به عنوان شهروند دارای حقوق اجتماعی شناخته میشوند، بعد از این ما میدانیم که 14 سال بعد از مجلس اول ما حدودای به 1299 رو داریم و آوار شدن این دیکتاتوری 20 ساله داریم تا شهریور 20 و شهریور 20 چند سالی اون حرج و مرز رو داریم و نیروهای متفقی میداریم تا از سال 26 به بعد کم کم جنبش ملی داریم و روی کار آمدن ناگزیر دولت ملی رو.